رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك ربي ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه وافضل بريته وخاتم رسله حبيبه وسفيره وصفيه ونجيه وعلى آله ومن الله في أرضه وحججه على عباده وشركائه لكتابه ولا سيما الداعي إلى سبيله والمنتقم من أعدائه. بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وأدلى كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها سوگن می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل بفرماید و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. بیگمان اسماء الله الحسنا هر یک بابیست به معرفت و معارف و معالم دین مبین، آنچنان که همه اعزه و سروران گرامی به کرات و مرات دیده اند. روایات متعددش را که در حدیثی نبوی آمده است که مر خدای متعال را 99 اسم است در کتاب که من احصاها فله الجنه. اون 99 اسم چه اسامی است و این مفهوم حقیقت احصا چیست که به صرف شمارش موجب وجوب جنت می شود خود حکایت دیگری دارد. برخی از بزرگان اساتید ما در مشهد، مرحوم آیت الله آقای قاصد محمود مجتهد سیستانی، اثبات می فرمود که جلال الدین سیوطی در احصای 99 اسم ناکام بوده است که تفصیل مفصلی دارد و هم اثبات می فرمود که مرحوم صاحب المیزان نیز در احصای 99 اسم ناکام مانده اند. و ایشان می فرمودند که برمی گردد این مطلب به معنا و حقیقت اسمیت و فرمودند من در این مطلب رساله ای رو نگاشتم و به لطف حضرت حق احصا کردم و در صدد انتشار بودم. صبحان یه پیرمردی که اصلا در این عوالم نبود از عوام آمد و گفت که من حضرت رضا رو خواب دیدم. فرمودن برو به فلانی بگو اون چیزی که نسبت به اسما نوشته ای این رو منتشر نکن که باید راز بماند. علی کل حال هر کدام از این اسما بابیست به معارف و معالم بی نهایت و البته غنیمت و از جمله اسماء الله الحسنا که در ادعیه فراوان به کار برده شده اسم مبارک معاذ و اسم ملاذ است. خداوند معاذ است و معاذ است ملاذ است. اللهم ان تردتنی من بابک فبمن الوز و ان رددتنی من جنابک فبمن اعوز. یا معاذ من لا معاذ الله یا ملاذ من لا ملاذ الله. و خود باب استعاذه یک باب بسیار گسترده و پر حکمت و پر غنیمتی است. وجوب استعاذه بر بندگان که فاستعذ بالله امر حضرت حق است و ما مأموریم که به خداوند پناهنده شویم و پناه ببریم. بسیار مغتنم است که برخی از فضلای جوان ببینند جستجو کنند که در مجموعه ادعیه اهل بیت با نرم افزارهای جدید هر جا که عرض کردن به ساعت مقدس حضرت حق اللهم اینی اعوذ بک از چه اموری اهل بیت استعاذه فرمودن. خیلی زیباست. گاهی روزگارانی بنده این توفیق برایم دست داد و بسیار جالب بود که از چه اموری در دنیا و در آخرت و در برزخ و در قبر اهل بیت به خدا پناه بردند. اللهم اینی اعوذ بک من زغت القبر و من وحشت القبر و من عذاب القبر، اعوذ بک من سوء الحساب، اعوذ بک من جهد البلا، که جهد البلا چیز با در روایت دیگری آمده، از سوء عاقبت و امور مختلف، اعوذ بک من علم لا ینفع، که ملاحظه فرمودید به کرات و مرات خواندید، و من قلب لا یخشع و الی آخر. از اموری که در قرآن کریم فرموده است که می سزد و بلکه می باید و امر شده است که قل به حضرت حق آدمی پناه ببرد، من شر حاسد اذا حسد است که دیده اید. الحسد و ما ادراک مل حسد، که به راستی این چه بلای عظیم و شر گسترده است که ویران کننده است و نابود کننده است و می تواند که ریشه آدمی را از بن و بیخ بکندن. جالب این است که ما میبینیم اگر کسی مثلا در میدان جنگی هست، در قدیم در مقابل ضربت شمشیر یا نیزه سپری میگرفتن، سپر فلزی، در مقابل اسلحه های جدید این یک سپر فلزی یک ورق آهن چه میتواند بکنه؟ سنگری ممکن است یک کسی اتخاذ بکنه، خب این سنگر متناسب با سلاح مقابله، اگر سلاح مقابل صرفا رگبار اسلحه عادی است، میتواند در پس کیسه های پر از شن و خاک بنشینه و در امان باشه، ولی اگر سلاح قوی تر شد که کیسه خاک مداوای اون نیست و نمیتواند پناهگاه او باشه. هرچه جلوتر بریم همین جوره، یک وقتی که بمب عادی میریزن ممکنه شخصی در یک پناهگاه بتونی بتواند مأوا بگیرد، اما اگر این شد رفت به طرف بمب‌های ناپالم یا سخت‌تر یا سخت‌تر یا ساخت‌تر یا سلاح‌های هسته‌ای، این گونه نیست که در پس این پناهگاه‌ها بشود محفوظ باشد. خدای لعنت کند صدام فاسق فاجر ظالم جائر را، در همون ایامی که امریکا به عراق حمله کرده بود عکسی از پناهگاهی برای او منتشر کردند که در 70 متری زیر زمین آلمانی ها برای او ساخته بودند، که فقط در اتاقی که او وارد می شد این در 70 تن وزنش بود، دره از بتون مسلح، و در 70 متری زیر زمین در یه فضایی که اطراف او بتونی اما اطراف او پر و شن و ماسه که بتواند لرزش ها را هم تحمل بکنه، فی بروج مشیده هم که باشن مرگ به سراغ اونها خواهد آمد. قرار هم این است که پناهگاه را متناسب با بلا می سازن. این حسد چی هست که قرآن کریم می فرماید باید به خدا پناه برد از شر حاسد اذا حسد؟ نه به چاره ای، نه فقط به ذکری، نه فقط به وردی، نه فقط به کسی، باید به خدا پناه برد. و من شر حاسد اذا حسد، که البته در روایات ما دارد و ملاحظه فرمودید که حسود تا زمانی که مرگ محسود را نبیند و زوال نعمت را بر اون ننگرد آرام نمیگیرد، نمیتواند آرامش پیدا بکند، مگر به این که اون نعمت خدا دادی را که در ید محسود میبیند ببیند که از بین رفت و ببیند که زوال یافت و ببیند که از دست او خارج شد، در این صورت آرام خواهد شد. و البته باز ملاحظه فرموده اید که روایات عدیده‌ای دارد که مجموعه انبیا و اوصیا محسود بوده اند. در روایاتی دارد که نوح حسده و قومه، و نسبت به اهل بیت فراوان فرموده اند که نحن المحسودون. در زیل آیه شریفه 54 از سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیما، که یکی از آیات بسیار عجیبه نسبت به بحث ملکن عظیما که همون مفترض و طاعه بودن بر جمیع کائنات و بر جمیع ممکنات و تمامی مخلوقات است، و ملکن عظیما امامت مطلقه الهیه و ولایت مطلقه است. در سیر این آیه شریفه اهل بیت فرمودن نحن المحسودون، ما این که بر ما حسد بردن. و البته فراوان ادیبان عرب و شعرا ضرب المثل های مختلف نسبت به حسد آورده اند که مرا همین بس در فخر من که من محسودم و نه حاسد. همیشه اون کسی که نعمتی دارد، فضلی دارد، هنری دارد، علمی دارد، دانشی دارد، او محسود واقع میشه و الا به عدم که کسی حسد نمیورزد، به فقدان و فقر یک هنری، یک فضلی که کسی به دارایی هاست که حسد میورزند. معاویت ابن ابی سفیان عذبه الله فی النیران، بنابر آنچه که حمید الدین ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه آورده است، ملاحظه فرمودید که نامه نوشته به امیر المؤمنین نامه های بین سران اکنون هم این چنین است، گرچه خطاب ظاهری طرف مقابل است اما در جامعه هم نشر می شده و در حقیقت جنگ روانی ایجاد می کرده. معاویه که می دانست که عرب بعد از این مدت سیر خلافت عمر پرست شده به جهت ثروتی و ارمغان شهوتی که عمر در اثر فتوحات به دامن عرب ریخ و ناسیونالیزم عربی و نژاد پرستی عربی که در قصه تقسیم بیت المال مساوی نمی دانست عجم را با عرب و تفصیل مفصلی که دارد، واقعا اشرب و قلوب هم علی محبت ابی بکر و عمر، اشرب و قلوب هم علی محبت العشق، واقعا دست بر نمی داشتن، بسیار بسیار او رو دوست می داشتن از عمق دل جان. آنچه که عرب می خواست عمر به اونها داده بود. عرب در پی عدالت نبود، در پی حقیقت نبود، در پی اسلام نبود، در پی برتری نژادی بود و شهوت بود و ریاست بود. الناس عبید الدنیا، خوب می دانست زهرای بتول که از چه خاموش است این قوم جهول، که این سیه روزان اسیر گلخنند، خالی از شوق بهار گلشنند، مردمی بی درد و نازالودند، لاشخاران غنائم بودند. آنچه که می خواستن به اونها داده بود. به همین جهت که حتی امیرالمومنین سلام الله علیه در ایام خلافت ظاهریه خیش وقتی که وارد کوفه شدند، از اولین اقدامات حضرت مولا عزل شریح قاضی از قضاوت بود. مولا او را عزل کردن، مردم نگذاشتن که قاضی که عمر نصب کرده است مگر علی حق دارد اون قاضی رو بردارد منصوب عمر رو. و در نهایت امیرالمومنین چجوری تعبیر کنیم که جسارت به حضرت مولا نباشه، نتوانستن او را عزل کامل کنن بر اثر شورش مردم. بنابراین شد که شورای قاضی باشد اما هیچ حکمی را امضا نکند و اجرا نکند مگر به تأیید امیرالمومنین. میبینید که چقدر دلبسته عمر ابن خطاب زاد الله له العذاب بودند. خب در چنین شرایطی امیرالمومنین سلام الله علیه که به خلافت ظاهری دست یازیدند برای حضرت کار آسان نبود. ریشه مظلومیت های امیرالمومنین و این مظلومیت و این فاجعه عجیب مقتولیت حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا هم دقیقاً به همین حرف برمیگردد، یعنی محسود بودن امیرالمومنین خاصتاً و مجموعه اهل بیت. چرا؟ به جهت اینکه وجود امیرالمومنین حسد برانگیز بود. عرض میکنم که ابن ابی الحدید میخواست جنگ معاویه میخواست جنگ روانی ایجاد کند. ابن ابی الحدید میگه که نامه ای نوشت من معاویه ابن ابی سفیان الی علی ابن ابی طالب، الی علی ابن ابی طالب، ابن ابی طالب تو کسی هستی که دائم بر خلفای پیش از خود حسد میبردی و بد آنان را میگفتی و فراموش نمی کنم. اینجا مشکل است، در محضر آقایان هم عرض می کنم، من در عمرم تا به حال نه در منبر نه در غیر منبر عبارت اهانت آمیز ابن ابی الحدید رو نتوانستم ترجمه کنم و صریح اهانت او رو عرض بکنم، چون او غلطی کرده که ما نباید غلط او رو تکرار بکنیم. به اشاره عرض می کنم اهانتی رو که او کرده، عاقلان را اشارتی کافیست. می گوید فراموش نمی کنم که تو را چونان فلان جاندار، من اسم نمی برم عرضم نمی کنم، که گردنی کلفت دارد و وقتی می خواهند او را بکشن نمی توانند، بینی او را سوراخ می کنند و از بینیش تنابی عبور می دهند تا او را بتوانند بکشن، یا علی فراموش نمی کنم که تو را چونان مثلا چنان تناب بسته می کشیدن به طرف مسجد ببرند تا با خلیفه پیغمبر ابی بکر بیعت کنی. غرضش این است که این مردمی که حالا عمر پرستن و ابوبکر پرستن بگن پس علی ابن ابی طالب از روز اول با خلفا با خط شیخین مخالفت داشته است. ملاحظه فرمودید امیرالمومنین در جواب نوشتن من عبدالله امیرالمومنین الی معاویه ابن ابی سفیان می‌خواستی مرا بگریانی خنداندی، اما گفته ای که بر خلفای پیش از خود حسد بردم، اونها چی داشتن که من بر اونها حسد ببرم؟ و اما گفته ای که بد آنان را میگفتم، از این که از آنها عیب میگرفتم، انتقاد میکردم و بد آنان را میگفتم، از احدی عذرخواهی نخواهم کرد. و اما این که گفته ای که مرا چونان چه میکشیدند و میبردند، بله چنین است. دیروزم عرض کردیم بی عبامه بی ردا و بی عبا میکشیدندم میان کوچه ها. اما در اون لحظه ای که مرا میکشیدند و میبردند، من مظلوم بودم و مظلوم بودن برای مرد مسلمان تا زمانی که خللی در دین او واقع نشده است فخر است نه ننگ. افتخار من است که در اون لحظه مظلوم بودم و نه ظالم. این چنین بوده به هر حال که اهل بیت محسوب بودند. چرا امیرالمومنین محسوب بودند؟ حقیقت این است که وجود شاخص امیرالمومنین انصافا حسد برانگیز بوده. شما الان ببینید که در جهان بازی که از دنیا لعبون و لهون، تو همین بازی هایی که الان در دنیا صورت میگیره که اصلش بازیه، اصلش بازیه و هیچ چیز غیر از بازی نیست، اصلا اصلش پوچه. همین بازی های مختلفی که الان در جریان هست اصلا چی واقعا هست؟ میبینید یه مملکت و یه ملتی، نه مملکت و ملتی، مللی، تمام مردم دنیا ملتهب میشن سر یه توپ که یک کاریش کاملا اعتباری، یه توپی حالا مثلا از خطی عبور کنه و کار در حقیقت بچه هاست. بزرگانی ملتهب میشن، مردم ملتهب میشن. و حالا اگر یک کسی بیاد و مرتب افتضاح دو نفر بازی کن داشته باشید، در اینکه اصلش بازیه مرتب افتضاح بپا کنن و یک کسی بیاد مرتب گل بزنه و گل بکاره، خب اون شخص طبعا محسود واقع میشه. خاک بر فرق من و تمثیل من، اینها که بازیه. یا منکر آیات ابی حسن من بحر فضائله ما لا ينکر، ان کنت من جهلک بل ایام جهدت فضائل ابی شبر فاسأل بدرا واسأل احدا واسأل الاحزاب وسل خیبر من حد حسون شرک. امیرالمومنین سلام الله علیه واقعا در میدانهای مختلف حیرت انگیز بوده، مظهر العجائب بوده، مظهر الغرائب بوده، واقعا بهتاور بوده حرکات او. در هر جایی که دیگران و مخصوصا این دو پلید رسوا می شدن و مفتزه می شدن و فرار می کردن و به هزیمت می رفتن و یولون الادبار و یسعدون الاستسعدون الجبل و بر احد فرار می، هر جایی که افتضاحی به پا می کردن، نهایت افتخار در مقابل آر اونها از امیر المؤمنین علی سر می زد. به همین جهت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطابه می فرماید هر کجا که آتش فتنه‌ای برپا می شد، پسرم پدرم ابوالحسن علی را پرتاب می کرد به سوی آتش اون فتنه ها و امیر المومنین می رفت و تا اون آتش ها رو نمی خواباند بر نمی گشت و انتون فی رفاهیت العیش تتربسون بین الدوائر. خیلی عجیبه، شما در ناز و نعمت و در سایه ساران مدینه می نشستید، منتظر خبر مرگ ما بودید، منتظر خبر مرگ علی بودید. فسأل بدرن در اصحیح من سیرت النبی اثبات کرده است که از 70 کشته در جنگ بدر از مشرکین 35 تا مستقلن به دست امیرالمومنین کشته شدن، 35 تا با شراکت علی ابن ابی طالب، حتی حریف حمزه سید الشهدا، اون هم در عنفوان جوانی که امیرالمومنین خیلی نوباوه و جوان بودن. اون لیلة المبیت، اون بعد واسأل احدن که لا فتی الا علی وصل الاحزاب که لزرمت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. وقتی که عمرو ابن عبدود گفت ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، همه نوشتن، ملاحظه فرمودید، عامه هم نوشتن، تمام سیر و مغازی نوشتن که تمام این 1600 نفر از اصحاب رسول خدا سرها رو از خجلت پایین انداخته بودن و بالا نمی آوردن که ان علی رؤوسهم الطیر، به جهت اینکه من مادا چشم به چشم رسول بیفتند و آقا رسول الله بفرمان تو بلند شو. مردانگی نداشتن، حمیت نداشتن، تا جایی که عمرو بن عبدود نیزش رو آورد در خیمه رسول خدا فرو کرد و گفت اینقدر غیرت نداری دیگه، با چه بکنم که شما تحریک بشید. هر وقت که میگفت هل من مبارز امیرالمومنین بلند میشد عرض میکرد یا رسول الله اجازه میفرمایید، و عدم رو ببینید که خود به خود بلند نمیشد بگه بله بنده هستم، به رسول خدا عرض میکردن، استیزان میکردن و میفرمود یا علی بنشین تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، و تا آخر مرتبه چندمین که او گفت ولقد بهتو، رسول خدا فرمود به تعبیر بنده که یا علی یا علی. و تشریف آوردن، عمامه خودش رو هفت دور به گرد سر امیرالمومنین پیچید، شروع کرد به گریستن و عرض کرد خدایا عبیدت ابن حارث را در بدر از من گرفتی و در احد حمزه را، خدایا دار و ندار من علی است، علی را برای من نگه دار و بگذار و فرمود برو. خب لزرمت و علی این یوم الخندق افضل من عبادت سقهید، همچین مدال افتخاری که رسول خدا به سینه او نصب کردن مگر کم بوده؟ این کم بوده. در حدیث دارد که از اینکه امیرالمومنین سر عمرو بن عبدود رو جدا کرده بودند، سر او رو به دست گرفته بودند و ذوالفقار در کف دیگر، می آمدند به طرف پیامبر اکرم، سلانه سلانه می آمدند. همین زاده خطاب ابن سحاک کنار پیغمبر ایستاده بود تا الان که خفه خون گرفته بود. وقتی دید امیرالمومنین میآیند به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله ببینید علی با چه تبختر و تکبری میآید. فرمود من یا عمر خفه شو، در میدان رزم در مقابل دشمن باید چنین باشند. خب این نشان میده که چه لهیب آتش حسدی از درون اینها زبانه میکشیده. وصل احدن وصل الاحزاب وصل خیبر، اگر اول امیرالمومنین ابتداعا میرفتند و خیبر رو فتح میکردند یک قصه بود، اما روز اول اولی برود و به فضیحت برگردند، روز دوم دومی برود و هم بترسد هم یخوف و اصحابه هم دیگران را بترساند. و پیامبر اکرم بفرماید لاعطین رای قدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار، که طعنه به اونهاست، یعنی مانند دیگران فرار نیست، مکرر حمله خواهد کرد. یفتح الله علی یده، از این جمله سعد ابن ابی وقاص معلوم میشه قصه چقدر مهمه. سعد ابن ابی وقاص میگوید که علی ابن ابی طالب مریض بود و چشمش تراخم یافته بود و بسته شده بود، ما خوشنود بودیم که خب مسلما این بار پس علی نیست، و پیغمبر فرموده است که صبحان یکی از شما خواهید بود و قره به نام یک نفر خواهد خود، و یفتح الله علی یده، این مژده رو هم داده است. چه افتخاری بزرگتر از این، تا صبح ما نمیتوانستیم بخوابیم که کدام یک از ما چون این نیکبختی خواهد داشت. صبح که شد نماز صبح را خوان، برگشت فرمود ادعولی خلیلی علی. از کردن علی مریض در این وضعه تا منتفی بشه قصه، فرمود بیاورید علی را. امیرالمومنین رو بر استری انداختن در حالتی که از شدت تب در حالت نیمه بیهوشی بود حضرت مولا، نمیتوانست بر استر بنشیند. آوردن سر علیش رو به دامن گرفت، از آب دهان مبارک خودش به چشم امیرالمومنین، به محض این که زد چشم شهلای امیرالمومنین باز شد، دعا فرمود امیرالمومنین از جا جهید و رفت که خیبر را فتح کرد به اون وضع. یا قال الباب التي انهزها واجزت اكف 40 و 40. واقعا حسادت برانگیز بوده. شما ببینید اینا چقدر منفعل شدن، چقدر خجل شدن، چقدر رسوا شدن، چقدر در چشم دیگران خار شدن، بد شدن، و همه جا ظفرمند علی است، همه جا پیروز میدان ها علی است، همه جا کرار غیر فرار علی است، و اینها فرارند و مفتزهند. مرتب او مدال افتخار میگیرد از خدا و رسول و اینها مرتب مفتزه میشوند. در ابلاغ آیه براءت همین جور که اگر از اول امیرالمومنین و پیغمبر اکرم میفرستاد و میرفتند تش میبردن یه حرف بود، ولی اینو بفرستند تا میانه راه و مفتزه بشه و او را عذر کنند و برگردند که نمیرساند پیام خدا را مگر خودتو او رجل منک. حسادت برانگیز هست؟ بله حسادت برانگیز. وجود امیرالمؤمنین حسد برانگیز بود، تحریک میکرد، همه اینها رو تحریک میکرد، نه اولی و دومی رو، مجموعه اصحاب رو تحریک میکرد و اینها منفعل بودن. با سعد بن ابی وقاص میگوید که بعد از این که امیرالمؤمنین علی، البته او تعبیر امیرالمؤمنین نکرده، بعد از اینکه علی ابن ابی طالب عمرو ابن عبدود را در جنگ احزاب کشت، هیچ کدام از ما مهاجر و انصار نبودیم مگر اینکه جانمون رو، دقت بفرمایید، و مالمون رو و ناموسمون رو مدیون علی ابن ابی طالب یافتیم. چرا که اگر امر می آمد و احزاب می آمدن با خیانت بنی قریظه وارد مدینه می شدن، مدینه رو با خاک یکسان می کردن، ما رو می کشتن، مالمون رو می بردن و زنان و دخترکانمون رو به کنیزی می بردن. و کف الله القتال المؤمنین به علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین بود که کفایت کرد و هزم الاحزاب وحده. ما ناموس من را مدیون علی یافتیم. لعنت خدا بر شما بی ناموس ها که ناموستون رو مدیون علی بودید و ناموس علی را دگر مال کردید در بین کوچه ها. ای بی شرف ها، خوبه که ناموستون رو مدیون علی بودید. اگر مدیون نبودید چه میکردید که نکردید با زهرا و ناموس علی مرتضی؟ ولی کن که از همه سوژه هایی که موجب حسد مجموعه اصحاب، منافقین حرفه‌ای، منافقین مدنی و حتی مؤمنان برخی از اونها به امیرالمؤمنین میشد، مهمترین سوژه ای که باعث تحریک حسد اینها شد، ازدواج امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا بود. همه می دانیم و همه خوانده ایم و می خوانیم که تمامی اصحاب در سال دوم هجری می دانستند که پیغمبر اکرم دو شیزه ای در خانه دارد به نام زهرا که او را روح خود می خواند، حورا انسیه می داند و تمامی وجود او وابسته به این دختر است. از جهت سیاسی می آمدن تا بلکه طمع کردن ازدواج کنند با این دختر تا نسبتی با پیغمبر اکرم پیدا بکنن، بعدها بتوانن از این نمد برای خود کلاهی بسازند. افراد مختلف آمدند و آمدند و آمدند. مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفى نقل کرده، ملاحظه فرمودید که نهایتاً پیامبر به سطوح آمدند، تشریف آوردن در کنار منبر ایستادند و فرمود ایها الناس انا بشر مثلكم، از شما زن میگیرم و به شما زن میدهم، اما فاطمه حورا انسیه لیس امرها بیدی انتظر و امر ربی، منو خسته کردید، دست بردارید. جناب ام سلمه میگوید من آمدم خدمت امیر المؤمنین، عرض کردن به امیر المؤمنین که یا علی، تمامی مردم مدینه، بزرگان انصار و بزرگان مهاجرین به خواستگاری زهرا آمدند، شما قصدی ندارید؟ فرمود من آرزو دارم اما حیا میکنم از رسول خدا. گفتم اجازه میدید من مطرح کنم با رسول خدا؟ کارا قصه مفصل است و همه آقایان میدانید، همه اهل فضلید و عیان است و نهاجت به بیان. زیباتر از همه باز روایتیست که آقای رحمانی همدانی نقل کرده، رفقای جوان، که او حیرت انگیزه که جبرئیل نازل شد بر رسول خدا که یا رسول الله چه نشستی منتظری که علی به خواستگاری زهرا بیاید؟ مثل علی مثل کعبه استوتا ولا تأتی، بلند شد تو برو به سراغ علی که من خدا زهرا را در عرش اعلا به ازدواج علی در آوردم، عقد او در آسمان مهرش زمین، عاقدش خود ذات رب العالمین، شاهد عقدش که جبریل امین، خواستگارش که امیر المؤمنین. فاطمه یعنی که بحری بیکران از علوم خاتم پیغمبران، بحر دیگر هم علی مرتضی، آن در شهر علوم مصطفی، هر دو دریا، هر دو اقیانوس و یم، هر دو همتا، هر دو همسر، کفه هم میزند خود ذات حق پیوندشان، مرج بحرین آید و لایبقیان، برزخ بین دو دریا احمد است، وسعت و عمق دو دریا بی حد است، بس مبارک باشد این پیوستگی، مهر حق باشد در این دلبستگی. خب این ازدواج صورت میگیرد، باز نمایت نقل شده است و باز آقای رحمانی نقل کرده است در وجوه تسمیه فاطمه زهرا که لما سمیت فاطمه لما سمیت زهرا به فاطمه، وجوه مختلف لان ذریتها فتموا من النار او شیعتها او محبیها، و یکی از وجوه فرمود به جهت این که همه طمع کرده بودند به ازدواج زهرا و خدا طمع آنان را برید. و اون گوهر والا و لولو لالا یعنی صدیقه زهرا را خدا فقط و فقط به علی اعلا داد. خب برای اینها قابل تأمل نبود، قابل تأمل نبود. در حدیث آمده است که پیامبر اکرم مشغول وضو گرفتن بودن. عبدالرحمن بن عوف ثروت زیادی داشت، آمد در چند متری 5-6 متری پیامبر اکرم نشست، عرض کرد یا رسول الله. فرمود بلی. عرض کرد که آقا شما فاطمه را به ازدواج من در بیاورید بنابراین که من مهرش چنین چنان کنم، و این مقدار یه رقم بسیار بالایی گفت، این مقدار را وچه نقد به خود شما بپردازم. فغضب رسول الله و نظر الی، این یه نگاه کردید رسول خدا که دارن وضو میگیرن، آب وضوی رسول خدا که روی زمین داره میریزه شد الماس. بعد یک کلوخی رو برداشتن با غضب به طرف او پرت کردن، دید کلوخ تبدیل شد به طلا. همون ثروت خودت رو به رخ من میکشی، برو این دام بر مرغ دگر نه. ازدواج صورت گرفته، حساد نمیتوانند ببینن این پیوند الهی آسمانی عرشی را. لذا پیغمبر اکرم وارد بر زهرای مرضیه شدن، دیدن بی بی گریه میکنن. حبیب ایمان اصلا تحمل گریه زهرا رو نداشت. چرا میگری؟ لا امک الله عینک. عرض کردن بابا این زنان مدینه بعضیشون معلوم میشده که حسن بودن، میان به من میگن که بابا تو را به فقیرترین کسی که یه شطور داره برای آبکشی و آبکشی میکنه داده. نه اینی که حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحتن، زخم زبان چیز بدیه آقا. جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتم ما جرح اللسان، زخم زبان انسان رو آزار میده. از این طرف از اون طرف امیرالمومنین سلام الله علیه در بیرونن یک شخصی آمد گفت یا علی تو تهمتن قریشی، شخصی به این همه افتخارها به این دلاوری به این شجاعت پسر سیدالبدخا از هر کدام از بزرگان عرب دخترانشون رو خواستگاری میکردی به تو میدادن، رفتی فاطمه دختر رسول خدا رو گرفتی که مجموعه جازی او یک مش ظرف سفالین است، و دو بالشتی که از خشکه های درخت خرما پر شده. امیرالمومنین پاسخی نگفتن. یک آن هاتفی به امیرالمومنین عرض کرد که یا علی آسمان رو نگاه کن. امیرالمومنین دیدن در آسمان 40 شتر بهشتی که انتهایی ندارد، اول و ابتدا قطار شتران بهشتی ابتدا و انتهای اونها هیچ مشخص نیست، بارهایی رو میبرن از نور و منادی ندا میزند که این است جهیزیه فاطمه سیدتون سال. امیرالمومنین دیدند و لبخندی زدند، وارد بر پیغمبر اکرم شدند، فرمود یا علی تو میگویی که چه دیدی یا من بگم که چه دیدی؟ جازیه دختر من رو دیدی؟ غرضم این است که میبینی که از دو سو این فتنه انگیزی هایی که چون نمیتوانستن ببینن چقدر دو به همزنی میکردن، سعایت میکردن و حسادت میکردن. بدتر شد، یعنی چه؟ یعنی خداوند به زهرا حسن داد. بلختی نگذشت که حسین رو دادن، کفلین من رحمت الله، پیامبر اکرم هم که آرام نمیگیرد، سید شباب اهل الجنه، پسران من هند از صلب علی، حتی در نماز اونها رو راه نمی کند، حتی در نماز بر دوشش سوارند، و میگوید که امامت در ذریه این حسین، همه حسد برانگیز، حسد برانگیز، حسد برانگیز. چه کنند؟ امام فرمود که حسود آرام نمیگیرد مگر به مرگ محسود. از این طرف امیرالمومنین سلام الله علیه هم که آرام نمی نشست، شعر می سرود ولی یاد فخر به فاطم و بنیها و رسول الله ازدوجنی ها. بله منم افتخار میکنم به این که همسرم زهراست. دالم از علی نازد، علی بر همسرش نازد، که آتش به دل حساد بود. و بنی ها، این که این دو پسر از آل ولد، پسران رسول خدا، چه ماید بکند؟ حسود چشم دیدن نعمت را بر محسود ندارد، مگر اینکه نعمت از او زائل بشه، از محسود زائل بشه. همه هم دست شدن و امت و مجتمعتون علاقتیت رحمه، که بزرگترین نعمت خدا داد بر علی را، بزرگترین افتخار علی را از او بگیرن تا آرام باشن و کامیاب شدن. مثل امروزی دیگه افتخاری نداشت امیرالمومنین. دیشب گفت گریه کن ای آسمان با هم، همه خاک میریزند توی فاطمه. دیشب دار و ندار خیش را در زیر گل گذاشت. چقدر این شعر خوبه. این سخن ورد زبان ها افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد. اون قهرمان بدر و احد دیدی به چه روزی افتاده؟ دیدی به روزی انداختیمش که مرگش رو از خدا تمنا می کنن. نفسی علا زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. دیدی کارش به کجا رسیده که می گذارد به دل بیابون آنس به شب و شعر می خواند لکل اجتماع این من خلیله این فرقتو. دیدی که کننده در خیبر، که ابن عبدالحدید مطلب قشنگی میگه، میگه که برخی روایت نقل کردن که بعد از این که امیرالمومنین در خیبر رو از پشت سر انداخت، چون دیگر نیازی به اون نداشت، برخی میگوین 40 نفر رفتند و اون در رو تکون دادن، 44 نفر. یا قال الباب التي انهزها اجزت اكفو 40 و 40، و حتی نتوانستن تکانش بدن که برش دارن بیارن بذارن سر جاش. برخی از روایات گفتن 70 تا. کدام یک از اینا درسته؟ ابن عبدالحدید میگه جمع میکنیم بین این دو روایت تاریخی، هر دو درسته. 40 نفر رفتن یا 44 نفر، نتوانستن. 30 نفر اضافه کردن که بلکه بتوانن، بازم نتوانستن. این قال الباب التي انهزها کارش به جایی رسید که یک جنازه ای که سایه ای بیشتر نبود نمیتوانست مثل دیشب بلند کنه. به حسنش گفتش که عزیزم برو بگو عمود عبوزر بیاد، بگو بیا به بابام کمن. کامیاب شدن؟ بله کامیاب شدن. بزرگترین نعمت را از امیرالمومنین گرفتن، که نتیجهش این شد. بارها میگوین برخی از مدعای خوش سلیقه میگن، راستم میگن. دیدید کسی که ورشکست میشه میگید آقا چطوری؟ میگه آقا دارو ندارم. دست شو تکون میگه. کی ورشکستگی امیرالمومنین رو اعلام کرده و روایت کرده؟ سید الشهدا امام حسین، که اون زمان 7 ساله بودن. چطور امام حسین میگوید مثل دیشبی پدرم مادرم که رو که دفن کرد، فلما نفذ یده او من التراب، دستش رو که از خاک قبر مادرم تکان داد، حاجبه الحزن، همه ی غمها، الف لام مس، همه ی غمهای عالم به دل پدر من آمد. فرفع رأسه و قال السلام علیک یا رسول الله، لقد استرجعت البدیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله زهرات رو سوال پیچ کن، اگر او جواب نداد شما سوال پیچش کن. یعنی از او بپرس که دخترم چرا صورتت که بوده، چرا برمو چی کسی؟ یا رسول الله اما حزنی سرمد و اما لیلی فمسحد، لقد قل صبری ان صفیتی که یا رسول الله، صبر من تمام شده چه کنم، کمکم کن. امیرالمومنین معلم است و چی درس گرفت اون نصف شب دیشب؟ چی درس گرفت از امیرالمومنین دختر 4 سالش؟ زینب درس گرفت از پدر که بله هر وقت صبر تمام شد باید از رسول خدا مدد بگیری. درس رو کجا پس داد؟ صبح روز 11 گودی قصر. اول که چشمش افتاد فرمود انت اخی انت ابن امی، گفتین گلو بریده نباشد حسین من. بعد که دید جای یک بوسه من بر همه اعضای تو نیست، دیدن دختر علی درسش رو پس داد، سرش رو بلند کرد، صلی علیک ملیک السما، یا رسول الله، هازا حسین که مرملون به دما، مقطع الاعضا، آیان فضلا علما، مصیبت رو عمه سادات پله به پله پله به پله بالاتر برده، مرمل به دما، مقطع الاعضا، مذبوح الرأس من القفا، از همه مصیبت ها بالاترش رو آخرش گفت یا رسول الله و بناتو که سبایا. این کشته فتاده به هارون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست.